سلام، پنج بجه عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. فرمانده قماندانی مرکزی امریکا میگوید تا هنوز متقاعد نشده که روسیه برای کشتن نیروهای امریکایی در افغانستان به طالبان پاداش مالی پرداخت است و بازداشت دوز و گروه داعش به تام سازماندهی عملات بر مراکز صحی و رسانه ها نگرانی جدی نهادهای دفاع از رسانه ها را برانگیخته. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه. اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان را آرش عمایون پیشکش می کند.
رئیس جمهور افغانستان می گوید مردم این کشور تصمیم نهایی را در مورد صلح با طالبان می گیرند. یک نظامی ارشد امریکایی می گوید مطمئن نیست که نعام روسیه به شبه نظامیان طالبان باعث کشته شدن عساکر امریکایی در افغانستان شده باشد. هوای گرم ماهی جون درجه حرارت سایبیریای روسیه را به بلندترین سطح آن رسانیده است. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان می گوید مردم افغانستان تصمیم نهایی را در مورد صلح با طالبان می گیرند. محمد اشرف غنی امروز در یک گردهمایی بزرگ در شهر محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا گفت هیچ کس نمی تواند چیزی را بر افغانها تحمیل کند و در حالی که شرایط بین المللی تغییر کرده حکومت افغانستان با دقت تلاش می کند تا به توافق برسد. آقای غنی همچنان گفت وظیفه دولت تأمین صلح است تا در نتیجه باعث رفاه مردم شده جنگ پایان یابد، اما به گفته وی صلح آن نیست که باعث ویرانی افغانستان شود. به گفته محمد اشرف غنی زمان دولت دو ریاسته به پایان رسیده، او و معاونش در همه مسائل افغانستان یک صدا دارند. رئیس جمهور افغانستان امروز برای بررسی وضعیت ولایت کاپیسا به شهر محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا سفر کرده است. قماندان ارشد قماندانی مرکزی ایالات متحده آمریکا میگوید مطمئن نیست که نعام روسیه و شبه نظامیان وابسته به طالبان سبب کشته شدن عساکر آمریکایی در افغانستان شده باشد. جنرال فرانک مکنزی در مورد ادعای پرداخت انعام روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان روز گذشته به خبرنگاران گفت اگر روس‌ها به طالبان پول داده باشند یا نه، طالبان در چند سال گذشته برای عملیات بر ضد ایالات متحده مجدانه عمل کردند. به گفته مکنزی این بدان معناست که میزان امنیت نیروهای آمریکایی چندان تغییر نکرده. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه میشنوید. در نتیجه انفجار صبح امروز در کندهار سه پلیس کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی کندهار به رادیو آزادی گفت
موتر حامل مواد انفجاری قبل از رسیدن به هدف منفجر شد. شدت انفجار خیلی زیاد بود. تعمیر ولسوالی و قماندانی امنیه شوالیکوت خسارتمند شده. سه پلیس و 14 فرد ملکی و نظامی زخمی شدند.
تا هنوز کسی مسئولیت این رویداد را نپذیرفته، اما جنگجویان طالبان در بخش‌های از ولسوالی شوالیکوت فعالیت دارند. مقامات محلی لوگر می گویند که در نتیجه برخوردهای شب گذشته در این ولایت 8 جنگجوی طالبان کشته شدند. شاهپور احمدزی سخنگوی قماندانی امنیه لوگر به رادیو آزادی گفت
شب گذشته جنگجویان طالبان بر پوسته‌های امنیتی ولسوالی خوشی در ولایت لوگر حمله کردند. حمله آنها به عقب رانده شد و در نتیجه 8 شورشی طالبان کشته شدند.
به گفته آقای احمدزی در این حمله به نیروهای افغان آسیب نرسیده است. طالبان تا هنوز در مورد این حمله ابراز نظر نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس سربیا میگوید در نتیجه درگیری‌های شب گذشته در شهر بلگراد 24 تن دستگیر شدند. به گفته پلیس حدود 60 افسر پلیس و تظاهرکنندگان نیز زخمی شدند. تظاهرات در سربیا بر علیه وضع دوباره محدودیت‌ها به خاطر جلوگیری از شیوع همه‌گیری ویروس کرونا صورت گرفته است. تظاهرات زمانی به خشونت گرایید که ناوقت دیروز تظاهرکنندگان در حالی که سنگ، بوتل و سایر مواد را به سوی ماموران امنیتی پرتاب می‌کردند، وارد ساختمان مردمان پارلمان سربیا شدند. پلیس برای متفرق ساختن جمعیت از گاز اشکاور کار گرفته است. مقامات سربیا بعد از رفع سری محدودیت ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری 21 جون دوباره تدابیر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا را شدیدتر ساختند و این حرکت باعث اعتراضات دیروز در شهر بلگراد پایتخت آن کشور شده است. حکومت بریتانیا برای جبران خساره اقتصادی ناشی از همگیری ویروس کرونا بودجه مصارف اساسی را در نظر گرفته است. مقامات بریتانیا روز چهارشنبه یک بودجه خاص را برای مصارف اساسی به هدف جبران خسارات اقتصادی ناشی از بیماری همگیری کووید 19 و تغییر وضعیت در آن کشور اعلام کردند. این بودجه ترمیم مکاتب، اماکن مسکونی، سرکها و ترانسپورت عام را شامل می شود. تا اکنون بیش از 287,000 تن در بریتانیا با ویروس کرونا مبتلا شدند. مرگ و میر ناشی از آن بیش از 44,000 تن گزارش داده شده که بلندترین رقم تلفات این همگیری در اروپا است. و خبر آخرین که هوای گرم ماه جون درجه حرارت سایبریای روسیه را به بلندترین سطح آن رسانیده است. دانشمندان گرم شدن به سابقه درجه حرارت هوا را در سایبریا یک هشدار جدی تغییرات اقلیمی خواندند. اداره خدمات تغییرات اقلیمی کوپرنیکس 7 جولای در یک اعلامیه گفت جون گرمترین ماه در سایبریای روسیه است و امسال درجه حرارت به طور متوسط 5 درجه سانتیگراد بلندتر از حد معمول و 1 درجه بیشتر از سال 2018 میلادی بوده است. مدیر برنامه در اداره کوپرنیکس کارلو بونیمو این روند را نگران کننده خوانده، گفته است قطب شمال دو بار سریع‌تر از سایر مناطق جهان گرم می شود. سایبریای روسیه که دو بار بزرگتر از مجموع مساحت ایالات متحده ای امریکا و مکسیکوس در سال گذشته در نتیجه گرم شدن هوا به طور بی سابقه دستخوش آتش سوزی های وحشی شده بود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 5:07 دقیقه عصر به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. جنرال فرانک مکنزی، فرمانده قمندانی مرکزی امریکا، گفته تا هنوز متقاعد نشده که روسیه برای طالبان پاداش مالی پرداخته است تا نیروهای امریکایی را در افغانستان بکشند. جزئیات بیشتر در جریان امین برنامه. در مورد نقش روسیه در روند صلح افغانستان با یک آگاه امور نظامی صحبت کرده ایم که میگوید
وقتی که امریکا و پاکستان و ایران و غیره با مجاهدین ما سلام میدادن، تجهیز میکردن بر ضد روسیه و قوای دولتی افغانستان در نال باز روسیه میکاره میکند توسط طالبان.
از بازداشت دوز و گروه دایش که به گفته مقام های امنیتی قصد عملات بر مراکز سی و رسانه ها را داشتند گزارش خواهیم داد. این کار نگرانی جدی نهادهای دفاع از رسانه ها را برانگیخته.
گروه های تروریستی هر از گاهی بخصوص در مواردی که بسیار مسئله سیاسی امنیتی داغ و اطراف می باشد اونا میخواین رسانه ها را مورد تهدید قرار بدن یا مورد حمله قرار بدن.
در مسائل بین المللی میشنوید که بریتانیا برای بازگشایی بخشای اقتصادیش یک بسته کمکی چندین میلیارد پوندی را اعلام میکند و در نیمه دوم برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
وقتی دیدیم که از بدخشان می آمدیم و کلگای با میدان اوی که برسیم نرسیده با میدان اوی تیره ما سقوط کرد. بالایش ها دیتا تفاگاکا بود ایتا جر بودم اینجا رفتی ده. من تا ما سلامت بر آمدیم.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک مرام روی میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطور که پیشتر هم گفتم فرمانده قمندانی مرکزی امریکا میگوید تا هنوز متقاعد نشده که روسیه برای طالبان با پاداش مالی پرداخته است تا نیروهای آمریکایی را در افغانستان بکشند. جنرال فرانک مکنزی روز سه‌شنبه 7 جولای به خبرنگاران در مورد این پاداش‌ها که هفته گذشته سر خط رسانه‌ها شد جزئیات داد. روسیه و طالبان هر دو نپذیرفتند که مسکو برای شورشیان در افغانستان پاداش تعیین کرده تا نیروهای آمریکایی را هدف قرار دهند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
فرمانده قماندانی مرکزی امریکا معروف به سنتکام در شرق میانه میگوید گزارشات در مورد پرداخت پاداش مالی به طالبان از جانب روسیه را که نیروهای امریکایی مقیم افغانستان را هدف قرار دهند دیده و آن را خیلی نگران کننده می داند. اما جنرال فرانک مکینزی تأکید کرده که دلیلی نیافته که وقوعی چنین رویدادها را ثابت بسازد. بر اساس خبرنامه قماندانی مرکزی آمریکا، جنرال مکینزی روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت اگر روس‌ها به طالبان پول داده باشند یا نه، این گروه در چند سال گذشته مجدانه مشغول عملیات علیه نیروهای آمریکایی بودند. او افزود این بدان معناست که میزان ایمنی نیروهای کشورش تغییر چندان نکرده است. اخیراً رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که یک گروه استخباراتی روسیه سال گذشته برای طالبان پاداش مالی تعیین کرده بود تا نظامیان آمریکایی و ناتو در افغانستان را بکشند. روزنامه نیویورک تایمز برای نخستین بار در 26 جون در این مورد گزارش داد. با گزارش روزنامه مقام‌های استخباراتی به این باورند که طالبان پس از انجام چندین حمله بر نیروهای بین المللی پول را به عنوان پاداش از روسیه به دست آوردند. اما تا هنوز مشخص نشده که از میان 20 نظامی کشته شده آمریکایی در سال 2019 در افغانستان کدام حمله بر این نیروها با روسیه ارتباط داشته است. نیویورک تایمز در گزارش دیگر گفته است تحقیق کننده های آمریکایی دو حمله را بررسی می کنند که یکی از آنها در ماه اپریل سال 2019 در نزدیک یک پایگاه هوایی در افغانستان رخ داده بود. سه نظامی آمریکایی در این رویداد کشته شدند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد گمان می رود طالبان به خاطر پاداش مالی روسیه شماره از نظامیان آمریکایی را در افغانستان کشته باشند. اما پنتاگون وزارت دفاع آمریکا می گوید هیچ مدرک اثبات کننده برای تایید این ادعاها در اختیار ندارد. جنرال فرانک مکینزی هم گفته است و هنوز متقاعد نشده که طالبان در بدل پاداش مالی روسیه نظامیان آمریکایی را در افغانستان کشته باشند. به گفته او معلومات استخباراتی در این مورد در فرصت اندک تکمیل نخواهد شد. جنرال مکینزی که با خبرنگاران در فلوریدا صحبت می‌کرد همچنان گفت که درباره پرداخت پاداش مالی روسیه به طالبان معلومات بسنده استخباراتی وجود ندارد. اما این جنرال آمریکایی تأکید کرده که روس‌ها در افغانستان دوستان ایالات متحده نیستند. به گفته مکینزی مهم است تا گفته شود که روس‌ها چند دهه پیش شکست تحقیرآمیز را در افغانستان تجربه کردند، اما او در این حال گفته که روسیه از گسترش افراد گرایی از افغانستان و همسایه‌های شمالیش نگرانی دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته از جانب مقام‌های استخباراتی هیچ معلومات با او در مورد پرداخت پول به طالبان از سوی روسیه در بدل کشتن نظامیان آمریکایی در افغانستان شریک ساخته نشده است. روسیه این گزارش‌ها را رد کرده و آن را بی‌اساس دانسته است. طالبان هم با رد گزارش نیویورک تایمز گفتند که در جنگشان به حمایت مالی کشور دیگر نیاز ندارند.
بر اساس گزارش نیویورک تایمز که هفته پیش نشر شد، یک واحد مخفی استخبارات روسیه سال پیش به جنگجویان وابسته به گروه طالبان به خاطر کشتن نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان پاداش تعیین کرده بود. روسیه و طالبان این ادعا را رد کردند. روسیه یکی از بازیگران مهم منطقه‌ای در روند صلح افغانستان خوانده شده و این کشور تاکنون چندین بار میزبان سران طالبان هم بوده. در این مورد پیش از آغاز برنامه با حسین اندیوال جنرال متقاعد و آگاه مسائل نظامی در افغانستان مصاحبه تلفنی را انجام دادم و از او پرسیدم که اگر پرداخت پاداش از سوی روسیه به طالبان به خاطر کشتن نیروهای آمریکایی ثابت شود تأثیر آن بر روند صلح افغانستان چی خواهد بود. آقای اندیوال برایم گفت
ما اصلا نمید بزرگایی که پیلا نستن سری قدرت هستن و نیچاروات که پیلا نمید دولتداری رو پیش میبرن، ما به امید که دستان که اینا متحد با پرگرام صلح نیستن. اصلا اگه اینا با پرگرام صلح متحد میبودن پیش از اینکه اینا با امریکایا طالبا با امریکایا بشینه یا دولتای دولت مردای افغانستان با امریکا بشینه، خوب بود که طالبا و دولت مردای افغان با هم نشستن یک پروگرام جور میکردن، بعضی رو پیش میکردن به ناتو و امریکا و غیره و غیره که ما هم پروگرام داریم و ما با این پایین خود جور آمده. وقتی که امریکا و پاکستان و ایران و غیره و ما با مجاهدین ما سلامی دادن، چیزی می تجهیز میکردن، برزدی روسیه و قوای دولتی افغانستان می جنگیدن، پول و پلچک ما را خراب میکردن، تخریب میکردن، حالا باز روسیه میکاره میکنند توسط طالبان.
روسیه از جمع بازیگران بسیار مهم منطقوی در روند صلح افغانستان خوانده شده. وقتی که روابط روسیه با امریکا به خاطر پرداخت احتمالی پاداش به طالبا خراب شوه، پس اجماع منطقوی چطور ایجاد میشه؟ اجماعی که گفته شده بر روند صلح افغانستان بسیار مهم است.
خوب ببینیم که اجماع ایجاد میشه یا نمیشه. اگر ایجاد شوه نتیجهش، ما با نتیجهش خوشبین نیستم. امین نتیجه که اگر روس و امریکا، اگر ایران و پاکستان، اگر چین و فرانسه، اگر انگلیس و جرمنی، یعنی کسانی که ابرقدرت هایی که داخل قضای افغانستان هستن، اگر اینا بین خود جور ندهن یک تصویب نکنن، امین اجماعی که جور میشم به نظر ما نتیجه نمیخواد، به نتیجه است. یا هر مملکت یا گروهی از جلسای خود داره و میخواد که امور تقویه بکنه.
پس در این صورت سرنوشت صلح افغانستان شما در کجا میبینین؟
سرنوشت صلح افغانستان نیست که اگر قبول کنه دو طرف، اگر دلسوزی داشته باشه به صفت یک افغان، به صفت یک مسلمان، به صفت یک مسئول در خاک، یک طرف طالب یک طرف دولت، امی اوربند تامین کنه، بگوی که اوربند جنگ نکنه، امی یک مقدمه بسیار خوب است برای تامین صلح. اگر هر وقت که اینا اوربند تامین کردن، گفتن که این آتشبان جنگ نیست، جنگ نمی کنیم تا که با یک هدف نهایی نرسیم، جنگ نمی کنیم، ما فکر میکنیم که دو صورت صلح تامین میشه. اگر هر دو طرف زور آزمایی میکنه، در اخبار و رادیو و غیره و غیره و در مجالس و رنجبانا صحبت میکنه که ما برای صلح کار میکنیم، لیکن باز امو گفت سابق هست که اگر سابق 24 ساعت 20 نفر کشته میشه، نه 100 نفر کشته میشه، به این صورت صلح تامین نمیشه. اگر اینا میخواه که صلح تامین بکنه، پیش از پیش بگوه که جنگ بس، ما برای صلح کار میکنیم، باز یک نتیجه خواهد داد.
حسین اندیوال، جنرال متقاعد و آگاه مسائل نظامی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
بازداشت جزو گروه وابسته به داعش به تام سازماندهی عمله بر مراکز صحی و رسانه‌ها، نگرانی جدی نهادهای دفاع از رسانه‌ها را در افغانستان برانگیخته. دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد یا نای از حکومت می‌خواهد که امنیت رسانه‌ها را تامین کند. در این حال رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، گفته رسانه‌ها، شفاخانه‌ها و مساجد برای گروه‌های تروریستی اهداف نرم و آسانند. نسیم شفق در این رابطه جزئیات دارد.
پس از بازداشت دو عضو گروه داعش به اتهام برنامه ریزی برای حمله بر مراکز صحی و رسانه‌ای، نهادهای مدافع رسانه‌ها نسبت به امنیت رسانه‌ها اظهار نگرانی کردند. مجیب خلوتگر، رئیس دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان نی، گفته که گروه‌های حراس‌افغان در تلاش حمله بر رسانه‌ها و خبرنگاران هستند. آقای خلوتگر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که تهدیدهای گروه‌های تروریستی می‌تواند بر فعالیت رسانه‌ها تأثیر منفی داشته باشد.
امنیت ملی باید ثابت بسازه که افرادی را که اینا ادعا می‌کنند قرار بوده بر رسانه‌ها حمله بکنند، چنین رفتاری درست است. گروه‌های تروریستی هر از گاهی به خصوص در مواردی که بسیار مسئله سیاسی امنیتی داغ و حساس می‌باشد، اونا می‌خواهند رسانه‌ها را مورد تهدید قرار بدهند یا مورد حمله قرار بدهند تا چیره اصلی از اونها و اعمال تروریستیشان برملا نشد.
این نگرانی ها پس از آن مطرح می شود که ریاست امنیت ملی افغانستان از دستگیری دو بمبگذار انتحاری شاخه خراسان گروه داعش خبر داد. با گفته منابع این اداره، این دو نفر قصد داشتند بر یک شفاخانه و یک رسانه در کابل حمله کنند. پیش از این نیز مرکزهای صحی و کارمندان رسانه‌ها در شهر کابل و شماری از ولایت‌ها هدف حمله‌های خونین قرار گرفته که مسئولیت بیشتر آن را گروه داعش بر عهده گرفته است. حالا رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید که حراس افغانان به ویژه گروه داعش به دلیل سادگی و تأثیر روانی بر جامعه، مساجد، مرکزهای صحی و رسانه‌ها را به عنوان اهداف حملات تروریستی انتخاب می‌کند.
یک هدف اساسی از اونا چون تأثیرات بسیار زیادی در سطح ملی و بین المللی می داشته باشه و جلب توجه میکنه، اونا دیگر رسیدن به این هدف برشون آسان است و تأثیرات روانی بسیار زیادی به بار میاره و نارضایتی مردم از حکومت و از وضعیت بیشتر می سازه.
این در حالی است که حدود دو ماه پیش موتر حامل کارمندان تلویزیون خصوصی خورشید هدف حمله قرار گرفت و دو کارمند این رسانه کشته و 4 تنشان زخمی شدند. پیش از آن موتر حامل کارمندان گروه موبی و شبکه تلویزیونی خصوصی شمشاد هم هدف حمله قرار گرفته بود. به همین ترتیب شفاخانه ها نیز بارها هدف حمله مهاجمان انتحاری قرار گرفتند. آخرین مورد آن حمله بر شفاخانه برچی بود که منجر به مرگ 27 نفر از جمله 16 مادر و 2 نوزاد شد. مهاجمان انتحاری به مساجد نیز بارها حمله کردند. در بیشتر موارد این حمله ها پر تلفات بوده است.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
پیش از برنامه در امتداد لحظه ها، حقوق اساسی و بشری هم آماده نشر خواهد بود. با رادیو آزادی بمانید و این برنامه های هفتوار را گوش بدهید. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید 3 مورد مثبت تازه پولیو یا بیماری فلج اطفال در کشور ثبت شده. به گفته این وزارت از نزدیک به 2 سال کمپاین واکسین خانه به خانه در مناطق دوردست که تحت کنترل مخالفین مسلح دولت قرار دارد تطبیق نشده است، اما گروه طالبان میگوید از طرف آنها کدام موانعی برای تطبیق واکسین پولیو وجود ندارد، اما به اساس شرایط. ای که کدام شرایط در گزارش همکارم فرشتن ندا میشنوید.
وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 3 مورد جدید ابتلا به بیماری فلج کودکان در ولایات جنوبی این کشور خبر داده است. دستگیر نظری رئیس اداره واکسیناسیون این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت 2 مورد در ولایت هلمند و 1 مورد دیگر در ولایت قندهار ثبت شده است.
دلیل عمده ازدیاد واقعات پولیو در سال 2020 نسبت به سال 2019 عدم کمپاین ها به خاطر شیوع ویروس کرونا در چند ماه اخیر و قبل از او عدم اجازه مخالفین دولت به خاطر تطبیق واکسین پولیو در نقاط ناامن کشور بوده. ما قبل از شروع شیوع کرونا برای 18 ماه متواتر اجازه کمپاین سرتاسری و خانه به خانه را در نقاط مختلف کشور نداشتیم.
اما گروه طالبان ادعا میکنند که کارمندان برنامه واکسیناسیون فلج کودکان در مناطق تحت کنترل این گروه اطلاعات استخباراتی جمع‌آوری میکردند و به همین دلیل کمپاین خانه به خانه را متوقف کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت در حال حاضر اجازه اجرای واکسیناسیون فلج کودکان در مناطق تحت کنترل این گروه داده می شود، به شرط که شرایط این گروه را که به گفته او در گذشته بر سر آنها تفاهم شده رعایت شود. او درباره این شرایط توضیح نداد. در همین حال دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف که دولت افغانستان را در اجرای برنامه واکسیناسیون کمک می‌کند می‌گوید در 20 ماه جاری میلادی کمپاین واکسین در برخی ولایات شرقی دوباره آغاز می‌شود. سعید کمالشاه مسئول روابط برنامه فلج کودکان یونیسف به رادیو آزادی گفت
از ماه فوریه به این سو هیچ کمپاین پولیو تطبیق نشده و علتش شیوع ویروس کرونا است. تطبیق کمپاین ها از مای جولای پس شروع میشه و یک کمپاین در 3 ولایت حوزه شرق نگران لغمان و کنر است. از 20 جولای تطبیق خواهد شد.
مقام های وزارت صحت میگویند یکی دیگر از دلایل عدم اجرای واکسیناسیون شیوع ویروس کرونا بوده است. با گفته آنها در ماه‌های آخر سال 2019 و ماه‌های اول بیش از 5 میلیون کودک به دلیل ناامنی و گسترش ویروس از دریافت واکسین باز ماندند. همچنین دستگیر نظری رئیس برنامه واکسیناسیون این وزارت میگوید ایمنی در برابر این ویروس بین نوزادان و کودکان زیر 5 سال هم پایین آمده و این امر باعث افزایش موارد ابتلا به این بیماری شده است. با گفته مقام‌های وزارت صحت با ثبت 3 مورد تازه شماره کل موارد ابتلا به این بیماری در سال جاری میلادی به 26 مورد رسیده است. در سال 2019 این آمار 29 و در سال 2018 این آمار 21 بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بریتانیا در نظر دارد به هدف یا اقتصادش بعد از بحران ویروس کرونا اقدامات را اتخاذ کند و به همین هدف امروز یک بسته کمکی چندین میلیارد پوندی را اعلان می کند. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
قرار است بریتانیا امروز یک بسته کوچک بودجه‌ای را برای تحرک اقتصادش اعلان کند و امیدوار است سرمایه گذاری های وافر در بخش زیر ساخت ها راه خروج این کشور را از بحران اقتصادی ناشی از ویروس کرونا هموار سازد. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا با شعار آباد کنید، آباد کنید و آباد کنید وعده یک انقلاب زیربنایی را در بخش اعداس مکاتب، منازل ارزان قیمت، حفظ و مراقبت سرک ها و ترانسپورت عمومی را داده است. قرار است ریشی سوناک وزیر مالیه بریتانیا ساعت 11:30 به وقت محل پلان مصارفش را معرفی کند و قبلاً 3 میلیارد پوند را برای سرمایه گذاری های سبز یعنی بخش های تخصیص داده که هدف آن بهبود محیط زیست است. 2 میلیارد پوند کمک مالی به خانه های با سیستم کهنه انرژی در نظر گرفته شده تا برای مصرف کم انرژی آماده شوند. 1 میلیارد پوند دیگر به سکتور عمومی به شمول شفاخانه ها داده می شود. بیش از 44 هزار تن در بریتانیا از اثر ویروس کرونا جان دادند که بلندترین رقم در اروپا است. وزیر مالیه بریتانیا دیروز گفت در حالی که بریتانیا در حال خروج از بحران کرونا است، مهم این است که هر آنچه در توان است برای حمایت مردم و حفظ معیشت آنها به خرج داده شود. او گفت سرمایه گذاری سبز نه تنها مصارف انرژی مردم را کاهش خواهد داد، بلکه به هزاران تن فرصت شغلی نیز فراهم ساخته و اقتصاد را بهبود خواهد بخشید. این پلان همچنان بخشی از تعهد درازمدت بریتانیا برای کاهش انتشار کربن به صفر تا سال 2050 به هدف مقابله با تغییرات اقلیمی است. قرار است وزیر مالیه بریتانیا همچنان پلان کاهش مالیات بر املاک را نیز اعلان کند که هدف آن بهبود بازار املاک است.
پیام ها و نظریات شما.
سلوان عجیبولا یکی از باشندگان شهر کابل است. عرض وید که امی سرکی که از بالایتار الى قلاچا بریتار امی تحت ساختمان اسفالت است. شرکت یعنی سرکسازی را کارش برعهده گرفته، یعنی تمام مصارف سرکسازی را گرفتن شرکت مربوطه. اما بسیار اندک کدام روز مردم صاحب موتورهایی که میرود این گرمی بسیار اذیت میشن، خصوصا به حالت کرونا. و من نمیفهمم که مقامات کدام دولت از اینا بازخواست میکنند، دولت میکنند یعنی چشمای خود را پوت و گوشای خود را خاموش گرفتند. به یک قسمت توجه مقامات زیرسلا را میخواهیم که هیچ قطعا واپسی نمیشه. السلام علیکم.
از ولسوالی مالستان ولایت غزنی خدمت شما تلفن کردیم. خدمت شما عرض کنیم که دو هفته پیش که اینجا یک مقدار آرد که به غریبا و فقیرا و مستمندا آمده بود، این مردم بین فامیلی خود تقسیم کردن، هر دو خانه یک بوجی آرد. اما آدمی که از دست پول سرمایه خود در ازار سم یک نیمی بوجی آرد بهش رسید، اما آدمی که غریب و فقیر هستم. ما از ولسوال صاحب مالستان و از والی صاحب غزنی و از دیگر مقاماتی که در همین ارتباط زیر سلا هستند خواهش میکنیم که می کمک هایی که میشه به غریبا و به فقرا و مستمند باشه. نه این بر سرمایه‌دارا، یکی دو سرمایه‌دارای ما داریم که پول خود جمع نمیکنن، اینا ما آمدن نیمی بوجی آرد گرفتن که ما این کمک از دولت آمده برای همه آمده. حاجی سلمان رضایی هستم از ولسوالی مالستان، حصه اول ولسوالی مالستان ولایت غزنی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما از ولسوالی سرداب غزنی زنیم. کوی ما را درخته را سر دوست سوکان سر 120 درخته را چپا میکنه. ای ظالم ها اینجا طالباز بچه اینمو طالبا را اینا خستاندن هر چیزم برسمیتا. اما وزارت معدن اینا چی میکنه که اینا را منع نمیکنه؟ کوی ما را خراب تراب کرد، درخته را از بین رفت، دیگر چیزی نداریم. از برای خواهی نمود امرای این مردم ولسوالی شیرزاد کمک کن و سلام.
پیام شما نظر شماست.
اگر شما هم پیام و یا نظر دارین به شماره های 07-84-620 و 07-27-43-61 به تماس شوین. تلفن های پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و مان رو نشر میکنیم. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل شد. باز هم آرش موین به استودیو آمده و ای بار فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان میگوید وظیفه دولت تامین صلح است تا در نتیجه باعث رفاه مردم شده و جنگ پایان یابد. صلح آن نیست که باعث ویرانی افغانستان شود. قمندان ارشد فرماندهی مرکزی امریکا میگوید مطمئن نیست که نام روسیه به شبه نظامیان طالبان سبب کشته شدن عساکر امریکایی در افغانستان شده باشد. در نتیجه انفجار صبح امروز 3 پلیس در کندهار کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. با گفته مقامات محلی 11 طالب مسلح در ولایات خوست و لوگر کشته شدند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید 3 مورد مثبت تازه ابتلا به بیماری فلج اطفال در جنوب این کشور ثبت شده است. پلیس سربیا میگوید در نتیجه درگیری‌های شب گذشته بین تظاهرکنندگان و پلیس این کشور در شهر بلگراد 24 تن دستگیر شدند. حکومت بریتانیا برای جبران خسارات اقتصادی ناشی از همگیری ویروس کرونا بودجه مصارف اساسی را در نظر گرفته است. ایالات متحده آمریکا در 24 ساعت گذشته شاهد افزایش موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا بوده است. حکومت روسیه حداقل 8 خبرنگار را دستگیر کرده است. و هوای گرم ماه جون درجه حرارت سایبریای روسیه را به بلندترین سطح آن رسانیده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در برنامه حاضر روی موضوع حق اشتغال برای معلولان صحبت می شود و مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم حبیب الرحمن ملکزاده، آمر حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب آقای ملکزاده، در آغاز شما را خوش آمدید میگیم.
تشکر.
خب از شما میپرسم که حق اشتغال افراد دارای معلولیت این چگونه یک حق است؟
اشتغال لازمه زندگی بشر است که بقای جامعه و زندگی انسانها ملتزم آن می باشد. بر علاوه تأمین معاش، احترام، اعتماد به نفس، سلامت را نیز ایجاد می کند. اشخاص دارای معلولیت از جمله انسانهایی هستند که بنابر عوامل اعضای بدن خود را از دست دادند.
بله.
و آنها هم نیازمند کار و اشتغال می شود. اشخاص دارای معلولیت اگر زمینه کاری بر از اونها مهیا میشه در جامعه، اونها به سربلندی در جامعه میتونن زندگی بکنن، میتونن بیشتر در جامعه ما حضور پیدا بکنن، چه برنامه های فرهنگی باشه در اجتماع، چه برنامه های سیاسی باشه و امثال هم. از باب مثال ما میتونیم بیشتر روی موردی که اشخاص دارای معلولیت به دو کاتگوری تقسیم شدن.
درست.
یکی اشخاص دارای معلولیتی هستند که مستحق یک حق مادی بر مبنای قانون از دولت برشان داده میشه و یک کاتگوری دیگه از این اشخاص متاسفانه که از حق مادی محروم هستند. فرق بین از اینا حال ما میتونیم بیاریم در این که آنهایی که یک حق مادی را به دست میارن نسبت به یه اشخاص دیگه بیشتر مورد احترام فامیل و زندگیشان میشن و آنهایی که متاسفانه از این حق محروم هستند بیشتر مورد طعن و بی‌توجهی و بی‌اعتنایی فامیل ها قرار میگیرن. اگر در جامعه بر اشخاص دارای معلولیت اشتغال و یا کار مهیا نشه، سهولت های کاری مهیا نشه، آنها بیشتر به گوشه نشینی و به یک امراض یا بالاخره گوشه میشن از جامعه، نمیتونن به زندگی خود ادامه بدن.
از لحاظ حقوقی و قانونی چی اسنادی به خاطر اشتغال زایی یا کاریابی افراد دارای معلولیت وجود دارد؟
خوشبختانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان به کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت